بسم الله الرحمن الرحیم. همه انسان ها در ذیل نگرششون به عالم هستی هستند، در بند و در حیطه نگرششون و افکارشون هم تصور میکنن، هم تصدیق میکنن، هم تصمیم میگیرن. خارج از اندیشه و افکارشون اتفاق نمیفته. که جلسه پیش گفتیم حالا اون افکارشون، نگرششون یا موهومه یا معقوله و ثمرات این دوتا هم متفاوته. حالا نگرش انسان اساسی ترین بخشش که هم مربوط به بحث تصوراته، اونجایی هست که انسان نسبت به پدیده‌ای تعریفی رو انجام میده. به زبان ساده اساس نگرش انسان تعاریف انسان هست از پدیده ها. وقتی یه پدیده رو تعریف میکنه، بعد از اون تعریف ملاک قائل میشه برای اون تعریفش و بعد از اون ملاک مصداق و الی آخر. که حالا بس من همین یه تیکه است. اون تعریفی که انسان از مسائل داره، اون تعریف به انسان ملاک میده، منات میده، شاخص میده. مستقیما پدیده‌ای به نام خوشبختی. خوشبختی نزد همه یکی نیست، همه یک تعریفی ندارن از خوشبختی. گرچه شاید علی ظاهر گمان کنن خوشبختی یه چیزه، ولی اگه ازش بپرسی خوشبختی چیز، یه تعریف دیگه ای میکنه، با تعریف اون نفر کنارش فرق داره. این مصداق که خوشبختیه، نگرش انسان به خوشبختی وابسته است به تعریفی که از خوشبختی داره. حالا اون تعریفش از خوشبختی یا معقوله یا موهوم، با اون کاری ندارم که متفاوت، ولی به هر حال هر کسی نگرشی به خوشبختی داره که اون نگرشش به خوشبختی از تعریفی میاد که از خوشبختی کرده، که اون تعریف رو یا ساخته یعنی وهم، یا کشف کرده یعنی عقل. حالا اونو میذاریم کنار. همه از خوشبختی یه تعریفی دارن، یعنی همه میتونن بگن به نظر من خوشبخت این است، آن است. به نظر من وقتی خوشبختم که فلان مقام رو داشته باشم، فلان جایگاه داشته باشم، فلان چیزی داشته باشم. همه اینطورن. پس همه یک تعریفی دارن از خوشبختی. بعد از اون تعریف خوشبختی میشه مرحله ملاک خوشبختی. یعنی چه انسانی خوشبخت است؟ تو از کجا میگی او خوشبخت است؟ من از ملاک خودم میگم. اینه ماجرا. این ملاک هایی که انسان ها دارن که میگن اون فلانی خوشبخته، خوش به حال اونها، میگه چون خوشبخته. اون ملاکی که داره وابسته به تعریفی است که داره. اون هایی که معقول نیستن، یعنی حیاتشون حیات عاقلانه نیست، هنوز حیات غیر عاقلانه است، اینها ملاک خوشبختی رو در دنیا و مادیات و اعتباریات میدونن. یعنی یه کسی رو که میبینن دنیا داره، مادیات داره، اعتباریات داره، به او میگن خوشبخت. ملاکشون دنیاست، ثروته. چرا ملاکشون دنیاست؟ چون تعریفشون از خوشبختی همینه، چه بدونن چه ندونن، چه کلمه ها رو بلد باشن چه بلد باشن. یعنی اونها در تعریف خوشبختی میگن که خوشبخت کسی است که مادیات و ثروت داره. خب بعد ملاک خوشبختی هم همین قرار میدن، میگن او خوشبخت است. چرا؟ میگه چون او ثروت داره. حالا اینا نگرششون اینطوره، تعریفشون چون اینطور بوده، ملاکشون اینطور بوده. اگر کسی ثروت نداشته باشه یا اون چیزی که اینا در ملاکشون هست نداشته باشه رو بدبخت تصور میکنن. خب نکته اینجاست، خودشون هم ندار باشن اون ملاک ها رو بدبختن. نزد کی؟ نزد خودشون. یعنی اصطلاحاً اینها خودشون رو بدبخت میدانن و چون خودشون رو بدبخت میدانن، خودشون رو بدبخت حس میکنن و چون خودشون رو بدبخت حس میکنن، احساس بدبختی دارن. او خودش احساس بدبختی داره، او نمیخواد احساسش رو تو ازش بگیری، نمیتونی بگیری. حتی اگه بگی بیا این احساس من ازم بگیر، نمیشه، تو خودت اینو ایجاد کردی. پس ماجرا به اینجا میرسه. همش هم از چی؟ از همون نگرش شروع شد، که نگرش رو وقتی تشریحش کنی، بازش کنی، براندازش کنی، از تعاریف، پر از تعاریف، و تعاریف به ما ملاک میده، و اون ملاک در مورد خودمون هم هست. متوجهشون چی گفتم؟ این فرد ملاک خوشبختی رو دنیا میدونه. اگر مثلا ثروت کذایی بوده، اگر یه کسی ثروت کذایی داشته باشه، این فرد میگه او خوشبخته. حالا اون فرد خودش نمیدونه خوشبختی نه، که حالا میرسیم میگم من ملاک خوشبختی رو ثروت میدونم، او رو از دور میبینم میگم او خوشبخته، خودم اون خوشبخت، خودم اون ملاک رو ندارم، من بدبختم. و امان از احساس بدبختی. این الان در این مسائل طبی و روان پزشکی هم مطرحه، که اثر احساس بیماری به مراتب بالاتر از خود بیماریه. یعنی بعضی ها واقعا از احساس بیماری بیمار میشن، میمیرن. این ملاک خوشبختی رو اون ثروت قلمداد کرده، تا به اون ملاک و ثروت نرسه خودش رو بدبخت تصور میکنه. حالا هزاران چیز دیگه داره، ولی احساس خوشبختی نداره. یعنی خوشبختی را نزد خودش حاضر نمیدونه، نمیبینه. در مورد دیگران هم همین نگرش رو داره. کیا بودن؟ کسایی که هنوز حیات عاقلانه پیدا نکردن، حیات اصیل پیدا نکردن. در صورتی که اصلا ملاک خوشبختی نبایستی دنیا باشه. چرا؟ حالا این مفصل بحثش، ولی کوتاه همین یه جمله است. چرا نباید دنیا و ثروت و دارایی‌های کذایی ملاک خوشبختی باشه؟ شاید ملاک رفاه باشه، شاید، ولی ملاک خوشبختی نیست. چرا؟ به این دلیل، زیرا این وهم است. این وهم است. چرا وهم است؟ چرا وهم است؟ زیرا چه بسا دنیادارانی که احساس خوشبختی ندارن. پس این از ملاک بودن و منات قضیه بودن خارج شد. ملاک که نباید استثنا داشته باشه. چه بسا دنیادارانی که اصلا احساس خوشبختی ندارن. پس ملاک خوشبختی نباید باشه. وقتی ملاک نیست، برمیگردیم عقب‌تر. تعریف خوشبختی به دارایی دنیا هم تعریف غلطیه. حالا اصلاحش کنیم یا نکنیم؟ این موهوم رو تبدیل به معقول کنیم؟ اسب چموش وهم رو اقال کنیم؟ میشه تعقل. خب ملاک خوشبختی چیه؟ ملاک خوشبختی بعد از تعریفه. تعریف خوشبختی چیه؟ در یه جمله میشه گفت ملاک خوشبختی دل خوشه، دلخوشیست. یعنی کسی که احساس خوشبختی میکنه خوشبخته. کسی هم احساس خوشبختی نمیکنه مگر یعنی اینکه به دلخوشی برسه. دلخوشی، دل خوش، تهرونی و خودمونی ترجمه دل آباده، قلب مصفا، قلبی که تزکیه شده. کسی که به دلخوشی برسه، او احساس خوشبختی میکنه، خوشبختی نزد خودش حاضر میده. که این دلخوشی، حالا اینجا خیلی مهمه، که این دلخوشی تو اون مراحل پنجگانه ای که تو اون جلسه گفتیم، مراحل تکامل که از اون جلسات اربعین گفتیم، توی مرحله پنجم رخ میده. یعنی قبلش این مقدمه رو بگم، یه وقتی کسی بازی میگه، ها شما چرا بازی میکنی؟ میگه برای اینکه به اون جایزش برسن. حالا اون جایزه بازی بعد از رسیدن به مرحله آخره دیگه. حالا جایزه بازی شاید یه لذت باشه، شاید یک اقناع باشه، هر چی، ولی خب تو اون مرحله آخره. دلخوشی نه در مقام، تو فلسفه تکامل، نه در حیوانیت، نه در انسانیت، نه در اصالت، نه در دیانت، بلکه دلخوشی فقط در مقام ولایت رخ میده. هر کس به مقام ولایت برسه، یعنی این مراحل تکاملی رو طی کنه، از حیوانیت به انسانیت، از انسانیت به اصالت، از اصالت به دیانت و از دیانت به ولایت. وقتی برسه به اون مقام پنجم در ولایت، اون اولین حالتی که بهش رخ میده دلخوشی است، دلش خوشه. حالا هر چقدر در ولایتی که لایتناهیه و بی حد و حد یقف نداره سیر کنه، در اون شدید بشه، دلخوشیش هم بیشتر میشه، که الله تعالی پیرامون اینا میفرماید که اینها نه خوفی دارن نه حزنی، به یک جایی وصلن. اینا عرض شد برای همین ابیاتی که جناب حکیم رومی میخوام بفرمایم. در ادامه اون حکایت شیر که نماد اختیار است و تلاش، و نخجیران که نماد جبر هستند و تنبلی، داره میگه که نخجیران به شیر دوباره دلیل آوردن که ما توکل میکنیم، جهد نمیکنیم، و دلیلشون رو ملاک این قرار دادن، گفتن اگر جهد و تلاش باعث خوشبختی و اینطور حرف هاست، چرا هزاران هزار نفر از اینایی که تلاش کردن محرومن، بدبختن؟ و شیر میگه اینا شما از کجا میدید بدبختن؟ اینا میگن به زمن نرسیدن، یعنی به مادیات زمینی نرسیدن. اینجا اشکال است به اون تعریفی که نخجیران دارن و ملاکشون، که بله اگر با تعریف و ملاک شما بسنجیم اینا خوشبخت نشدن، ولی اگر تعریف رو درست کنیم، معقولش کنیم، خوشبختی به رسیدن به دنیا نیست که. حالا من بلا تشبیه بگم، بلا تشبیه گویا کسی بگه امام موسی کاظم اگر حرفاش درست بود خودش یه دعا میکرد 14 سال تو زندان نمیافتاد، از این زندان به اون زندان. گفت آخه این دعای یکی از علما به کسی گفت، گفت ما یه چیزی بگو ما گرفتار شدیم، گفت این دعای خلاص از بند حضرت موسی بن جعفر بخون، یه دعای خیلی مجرب و دقیقی هم است، در لحظه و تحساس شیعه بهش توسل میکن. بعد اون گفت خب از یه امام دیگه بگو. گفت برای چی؟ گفت اگه اون دعا کارساز بود خود حضرت موسی بن جعفر خلاص میشه. اون جاهله، اون عالم هم اشتباه میکنه به جاهل. اینا بحثای درون ولاییه برای یه عده خاصه در عالم که اینا به اوج معرفت رسیدن، وگرنه گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش، اون نمیفهمه که اون دعای خلاص من چطوره. ملاک این در برآورده شدن دعا اینه که اگه دعا درسته صاحبش باید، نه اینطور نیست، اینطور نیست. پس اینجا این ملاکی که نخچیران دستشون گرفتن ملاک اشتباهیه که بخونیم کمک میشه. نرسیدن به دنیا نشانه بدبختی نیست، چرا که دنیا اعتباره و اصالتی نداره. بحث اعتبار و حقیقت و اصالت نداشتن اعتبار رو سابق کرد. باز ترجیح نهادن نخچیران توکل را بر جهد، جمله با وی بانگ ها برداشتن، کان حریصان که سبب ها کاشتن، صد هزار اندر هزار از مرد و زن، پس چرا محروم ماندند از زمن. بعد از اینکه شیر اون حرف رو زد، اون گر توکل میکنی در کار کن، کش کن پس تکی بر جبار کن، اینا داد زدن نخجیران، هی تو چرا اینطور میگی؟ بعد گفتن که اون حریصانی که دنبال سبب و اسباب بودن، یعنی همون اونایی که قائل به اختیارن، چرا هزاران هزار از مرد و زنشون محرومن، فقیرن، به جایی نرسیدن، به گفته به ملاک نخچیران، حتی به شیرم دارن تیکه می نزن. تو که این حرف رو می زنی خودت چرا دنبال غذایی چرا پیدا نمی کنی؟ صد هزاران قرن ز آغاز جهان، همچو اژدرها گشاده صد دهان، اونا دارن تیکه می نزن نخچیران. میگن قرن هاست که این کسایی که دنبال اختیار و جهدن مثل اژدها دهنشون رو باز کردن که ببلعن، طمع کردن، مکرها کردند آن دانا گروه، که زبون برکنده شد زان مکر کو، که انقدر اینا کلک زدن، هیله کردن، تلاش کردن که برسن به دارایی، که اگر اون داراییشون رو بخوایم تمثیل بکنیم اینطوریه که از مکرشون کوه جابجا میشه، یعنی کوه رو با طمعشون جابجا کردن اینایی که دنبال جهد و تلاشن. ولی کرد وصف مکرهاشان ذوالجلال، دوباره اینا چی آوردن؟ نقل آورد که نکتهشو قبلا گفت، کرد وصف مکرهاشان ذوالجلال تزول منها اقلال الجبال، که اشاره به سوره ابراهیم که الله تعالی میگه هر مکری کنند برخی اون مکر نزد ماست، یعنی خارج از مدیریت ما نیست، حتی اگه کوه هم بتونن جابجا کنن. جز که آن قسمت که رفتن در ازل روی ننمود از شکار و از عمل، جمله افتادن از تدبیر و کار ماند کار و حکم های کردگار. میگه اینا این همه تلاش کردن ولی جز به قسمتشون نرسیدن، جز به رزقشون. این تیکه حرف درستیه ولی کل حرفشون غلط. بله اینا این همه تلاش کردن، که این همه تلاش اگه تلاش غیر معقول باشه که بده، من تلاش معقول هم که جز به اون چه که رزقشون بوده نرسیدن، ولی این نباید دلیل بشه که کلن تلاش نکنن. پس ما با دو نگاه مخالفی، یه نگاه تنبل بودن که رزق خودش میرسه این اشتباهه، یه نگاه تلاش بیجا کردن. به اونهایی که تلاش بیجا و زیاده از حد میکنن میگیم تو خارج از قسمت و تقدیرت، به هیچی نخواهی رسید. اون وسط رو میخوام. جمله افتادند از تدبیر و کار، میگه اینا تلاش کردن بعد خسته شدن، ماند کار و حکم های کردگار. کسب جز نامی مدان ای نامدار، جهد جز وهمی مپندار ای عیار. دارن به شیر میگن که کسب تلاش یه ظاهره، مثل نام که نام ظاهره، بیش از اون چیزی نیست. جهد هم یه وهمه، واقعی نیست، هست ولی واقعی نیست. عیار ظرافتیه که ملا رومی و اما عیاره مخففش کرد، اما جوان مرد. پس به شیر اینطور میخوان شیر رو به وادی خودشون بکشونن که اونو به یه اشتباهی میندازن در ملاک، که اصلا اگه ملاک مگه رسیدن به چیزیه. من یه جا نکته بگم، مثل این که برگردیم به حضرات معصومین بگیم که برای ایجاد حکومت الهی تلاش نکنید، چون حسین ابن علی به حکومت الهی نتونست برسه. مگه ملاک رسیدنه؟ ملاک تلاش در راه هدفه. هدف اگه حقی باشه که هیچ وقت یک طبقه نیست بهش برسیم تمام میشه، که یک راهه، یه افقه، به زبان دقیق یه افقه، و اون افق هرچی میری جلوتر شدیدتر میشه ولی تمام نمیشه. معمولا این جمله ای که همه چیز دست خداوند هست، اگر معمولا به کار برده میشه، ولی اگر در محل خودش به کار برده بشه معقوله، اگر در محل خودش به کار برده نشه موهومه. اینا دارن به یک طوری به شیر القا میکنن که همه چیز دست خداست، هر کی تلاش کرد مگه رسید دلشون. محل این جمله کجاست؟ موهومش رو بگم. محل موهوم این جمله قبل از تلاشه، یعنی در وادی تنبلی انسان به کسی بگه که دلش کن همه چی دست خداست، این موهومه. محل معقول این جمله بعد از تلاشه، که حالا که تو تلاش کردی همه چیز دست خداست. این محل که شأن هرمنوتیکیه یک قضیه علمیه و باید لحاظ بشه، مثل چون مثل اینکه انگار یک کسی بیاد بگه آه در قرآن داریم یوم لا ینفع مال ولا بنون، یه روزی میاد که نه مال به درد میخوره نه بچه، بگه خب بگی خب همین الان بده به من، هم مال تو هم بچه تو بده من به یغما ببرم. اینم آیه قرآن. اون نفر اگر عاقل باشه میگه این مربوط به روز قیامت، روزی که مال و بنون به درد نمیخوره، نه امروز، محل این آیه قیامت. میفهمی چی میگم؟ الان محل این آیه نیست، الان محل آیه. یا یه کسی بگه در قرآن داریم لا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک نشیم، یا اون برای یه عده خاصه در روزهای خاصه، نه برای همه. پس اون محل یا جایگاه اون ماده علمی باید لحاظ بشه. معمولا متوهمین از حرفهای حق و درست استفاده میکنن ولی در غیر محلش. تا همینجا بس باشه.